صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
ای خداوند پر جلالم، تو را خواهم، تو را جویم، چون خواهم باشم در حضورت، همدرد خوانم هر آن و هر دم، گویم زن جات عظیمت، ز فیض و محبت عجیبت، صلیب بر دوش سویت آیم، سرودی تازه برت سرا.
تو خدایم، تو منجیم، تو این نور زندگیم، تو این شاهم راه نجات، تو شبانم به تو محتاجم.
خدا انسانی را فرا خواند تا تصویری از طرح خودش برای بشریت را ترسیم کند و این انسان ابراهیم بود. خداوند گفت ابراهیم. ابراهیم پاسخ داد لبیک خداوند. خداوند گفت اکنون پسر یگانت اسحاق را بردار و به موریا برو و در یکی از کوه‌ها که به تو نشان خواهم داد برای من قربانی کن. ابراهیم پاسخ داد چشم خداوند. بی هیچ مقدمه و مؤخره ای، یه گفتگوی ساده و چهار سطری، این است روایت کتاب مقدس از آن ماجرا. اینک لحظات بر ابراهیم تا فردای آن روز چگونه گذشت، دستخوش چه احساساتی شده بود، دچار تردید شد یا نشده، به حضور خدا زانو زد و از او خواست تا حرف خود را پس بگیرد و او را از انجام آن کار معاف کند، تا صبح روز بعد گریست و بر سر خود کوفت، هیچ کدام را نمی دانیم، فقط می خوانیم که فردای آن روز صبح خیلی زود اسحاق جوان را از خواب بیدار کرد.
اسحاق پسرم پاشو، چرا به این زودی پدر، هنوز خوابم میاد. پاشو پسرم، یک کار واجبی دارم، پاشو و خودت رو آماده کن، میخواییم بریم. اسحاق هم یاز زنان بر میخیزه، دستش رو میشوره و لباسش رو میپوشه و با پدر بیرون میاد و میبینه اولاغی با باری از هیزم همراه با دو نفر از خادمان پدرش منتظر او هستند. این کاروان کوچک سه روز راه رو میپیمایه تا به موریا میرسه. سه روز همسفری با پدری که میدونه میخواد پسرش رو با دست خودش قربانی بکنه. در این سه روز بین پدر و پسر چه میگذره؟ ابراهیم با چه مهارتی تونست نیت خودش رو از پسرش پنهان بکنه و خونسردانه بخوره و بخوابه و با او صحبت بکنه؟ چه سفر طولانی میتونسته باشه برای ابراهیم؟ قطعاً این سفر نمیتونست در سکوت بگذره. همسفران برای گریز از یک نواختی راه و کشتن اوقات با هم صحبت میکردند، خاطرات زندگی خودشون رو تعریف میکردند، لطیفه میگفتند و حاصل کلام این که بیکار نمینشینند بلکه طوری خودشون رو مشغول میکنند. عزیزان، کاروان کوچک ما به موریا میرسه و ابراهیم کوهی رو که میباید پسرش اسحاق رو در اونجا به عنوان قربانی سوختنی نزد خداوند بگذرونه مشاهده میکنه و به خادمانش فرمان توقف میده. همینجا بایستید، من و اسحاق میخواییم بالای اون کوه بریم و عبادت بکنیم. پسرم تو با من بیا. رو به خادمان میکنه و میگه که لطفاً اون هیزمها رو بردارید و به اسحاق بدید و خودش کاردی رو که قبلاً تیز و آماده کرده بود بر میداره و با اسحاق در حالی که کوله باری هیزم بر دوش خودش هم میکنه به راه میفته. اسحاق نفس زنان از کوه بالا میره و شگفت زده از پدرش میپرسه پدر، میبینم که هیزم و آتش و کارد با خودت میبری، اما قربانی کجاست؟ و ابراهیم میگه خدا قربانی رو مهیا میکنه. همینطور صحبت کنان به مکان مورد نظر میرسند و ابراهیم سنگهای اطراف رو با کمک پسرش جمع میکنه و قربانگاهی کوچک رو با چیدن سنگها آماده میکنند. هیزم رو برداشته و بر قربانگاه میگذاره و آتش رو روشن میکنه. در تمام این مدت اسحاق با تعجب گوشه ایستاده بود و کارهای پدر خودش رو نگاه میکرد. عزیزان، لحظه خودتون رو به جای اسحاق بگذارید. ابراهیم پس از فراغت از ساختن قربانگاه آرام به سوی اسحاق میره و میگه بیا. اسحاق با تعجب میپرسه کجا پدر؟ ابراهیم میگه برو بالای مذبح. اسحاق با تعجب بیشتر میپرسه کی؟ من؟ ابراهیم با تأکید بیشتر میگه گفتم برو بالای مذبح و سپس کاردی رو که در پشت خودش آماده کرده بود بیرون میکشه تا قلب پسر خودش رو بشکافه و بعد جسد اون رو بر روی هیزم بگذار و به عنوان قربانی سوختنی به حضور خداوند بگذرونه. اسحاق مات و مبهوت و ترسان از این اقدام پدر خودش لرزان لرزان به عقب میره و میگه پدر، دیوانه شدی؟ چه کار میکنی؟ من پسر تو هم، میخوای من رو بکشی؟ ابراهیم به سوی پسرش خیز برمی‌داره و کارد رو به سوی قلبش نشانه میره. اسحاق که تا سرحد مرگ ترسیده بود، قادر به هیچ نوع مقاومتی نبود، چون مرغی پرشکسته در چنگال پدر خودش دست و پا می‌زد. به محض اینکه چاقوی ابراهیم به سوی قلب اسحاق نشانه میره، ندایی از آسمان به گوش میرسه. ابراهیم، دست نگهدار. کافیه. ضرری به پسرت اسحاق نرسون، دیگه بر من آشکار شد که تو از من میترسی، چون از قربانی کردن پسرت برای من دریغ نکردی. چاقو در دست ابراهیم در نیمه راه متوقف میشه و نگاهش به آسمان هست و اسحاق که از حالت پدر خودش بخت زده هست اون رو نگاه میکنه و میبینه که نگاه پدرش متوجه نقطه خاصی هست. سرش رو بلند میکنه و جهت نگاه پدر رو دنبال میکنه و قوچی رو میبینه که شاخهاش در بین درختان گیر کرده. ابراهیم دست از پسرش بر میداره و دوان دوان میره و قوچ رو میگیره و میکشه و اون رو بر قربانگاه میگذاره و هیزمها رو آتش میزنه. اون وقت بار دیگه خدا عهد خودش رو با ابراهیم تجدید میکنه. خداوند میگه به ذات خودم قسم میخورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ‌هایی که بر کناری دریاست و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی. آمین. حق جویان عزیز، این داستان عجیب شما رو به یاد چه صحنه‌ای میندازه؟ من وقتی اسحاق رو در نظر خودم مجسم میکنم که بار هیزم رو به دوشم گرفتم و به سوی قربانگاه میرم، مسیح رو میبینم که صلیب سنگینی رو بر دوشش گرفته و به سوی جلجتا میره. من وقتی ابراهیم رو در نظر خودم مجسم میکنم که پیشاپیش پسرش با کاردی در دست و با اندوهی عظیم در دلش به سوی قربانگاه میره، خداوند رو میبینم که میخواد پسر یگانه خودش رو برای نجات بشریت از گناه قربانی بکنه. و وقتی که به اون قوچ که شاخش در میان درختان گیر کرده بود فکر میکنم، وقتی به کلام فرشته خدا فکر میکنم که میگه خدا قربانی رو مهیا میکنه، باز مسیح رو میبینم که بره آماده شده برای قربانی هست تا کفاره گناهان بشریت رو بپردازه. من وقتی به اسحاق فکر میکنم که در آخرین لحظه از ضربت کارد تیز پدرش معاف میشه، عیسی مسیح رو میبینم که از مردگان قیام میکنه که نشان میده که پسر جاودانی خداست که بر موت غالب اومده، هرچند که طعم مرگ رو چشید، هرچند که به فجیع ترین وضع بر صلیب جان داد. عزیزان، پیام اصلی این ماجرا سوای این که تصویری از قربانی شدن بره خداست، بیان ایمان ابراهیم هست. ابراهیم مرد ایمان بود. وقتی خدا به او گفت پسرش اسحاق رو قربانی بکنه، بدون تردید میپذیره. هیچ نشانه ای در کتاب مقدس در دست نیست که از خدا تقاضا کرده باشه اون رو از قربانی کردن پسرش معاف بکنه. عزیزان، کتب عهد عتیق مقدمه و تصویری از طرح خدا برای آشتی کردن با انسان هست. خوب دقت بکنید. کتب عهد عتیق مقدمه و تصویری از طرح خداوند برای آشتی کردن با انسان هست. خداوند فرموده بود روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد. انسان به حال خودش رها شد. فساد و شرارت آنچنان بر زمین گسترش پیدا می‌کنه که خدا دو تصویه، دو جراحی بزرگ رو انجام میده. یک بار کل زمین رو با موجوداتش در زیر آب غرق میکنه و بار دیگه شهری رو تبدیل به تلی از خاکستر میکنه. خداوند انسان رو دوست داشت و دوست داره، اما مشاهده شرارت و گمراهی انسان دل خداوند رو حقیقتاً آزار میده. اگر میگیم دل خدا یا چشم خدا یا دست خدا، عزیزان این گویش انسانی هست. ما جز با زبان انسانی خودمون نمیتونیم خداوند رو تعریف بکنیم. خداوند میدونست که اگر انسان به خودش رها بشه هیچ کاری از او بعید نیست. بنابراین چنین فرمود: همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را یعنی ساختن برج رفیع بابل را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن کنند از ایشان ممتنع نخواهد بود. انسان قادر هست آنچنان سقوط بکنه که تبدیل به حیوانی درنده بشه و همین انسان میتونه اونقدر اوج بگیره که طبل برابری با خداوند رو بزنه. حقجیان عزیز، این انسان سرکش که دائما در نوسان هست بین اوج و فرود باید رام بشه، باید خدای خودش رو بشناسه، باید خالق خودش رو بشناسه و باید سرانجام با خالق و خدای خودش آشتی بکنه و این آشتی قطعاً بهایی داره. همون بهایی که ابراهیم باید میپرداخت ولی خدا میدونست بهایی که ابراهیم باید بپردازه فوق طاقت اون هست و خودش دست به کار میشه. خدا خودش وسیله آشتی خودش رو با انسان فراهم میکنه. او پسر یگانه خودش رو داد تا با انسان آشتی بکنه. شما میتونید تصور بکنید که کسی برای نجات شما فرزند خودش رو قربانی بکنه که شما نجات پیدا بکنید. خداوند خودش این وسیله رو آماده کرد. خداوند وسیله بین آشتی با خودش رو خودش مهیا میکنه و تنها فرزند خودش رو برای ما میده.
تا ما کاملا متعلق به خدا نباشیم او نمیتواند ما را برکت دهد. هنگامی که سعی میکنیم در درون خود قلمروی را حفظ کنیم که متعلق به خودمان باشد، در واقع سعی میکنیم تا قلمروی را به موت اختصاص دهیم. خداوند در محبت خود همه وجود ما را میخواهد.
انتظار شما از کتابی که کلام خداوندش مینامند چه میباشد؟ آیا کلام خدا باید مبهم و تکرار مکررات باشد؟ آیا باید حاوی قوانین خدا باشد؟ آیا جملات و عبارات کلام خدا آنقدر باید سنگین و اسرارآمیز باشند که افراد عادی و عامی نتوانند از آن سر در بیاورند؟ ولی کتاب مقدس اینگونه نیست. کتاب مقدس کتابی متنوع است. جلوه‌های داستانی، تاریخی، عشقی، جنایی و دراماتیک است. صحنه‌های نمایشی کتاب مقدس همگی زیبا نیستند. صحنه‌های وحشتناک را می‌توان در کنار صحنه‌های نرم و لطیف و عاطفی مشاهده کرد. باری، غرض این است که می‌خوانیم. ابراهیم پس از آن آزمایش سخت به شهری به نام بئر شبع رفته و در آنجا ساکن می‌شود. و از سوی دیگر به ابراهیم خبر می رسد که برادرش ناهور صاحب 8 فرزند دختر و پسر شده است. اینها گزارش جزئیات عادی یک زندگی است. ساره در سن 127 سالگی در محلی به نام حبرون واقع در کنعان وفات می کند. ساکنین آن دیار قومی به نام بنی جت بودند و ابراهیم از آنان تقاضای قبری برای دفن سارا می کند و آنان نیز با کمال میل تقاضای او را می پذیرند. ابراهیم خوشنود از اینکه مردم تقاضای او را پذیرفتند می گوید سفارش او را به شخصی به نام اقرون بنمایند تا غار مکفیله را که از املاک اوست به او بفروشد تا ساره را در آنجا دفن کنند.
اقرون با کمال میل تقاضای ابراهیم رو میپذیره و اون محل رو به بهای 400 مثقال نقره به ابراهیم میفروشه و ابراهیم اون زمین رو که بسیار پردرخت و شاداب بود مالک میشه و ساره رو در اونجا دفن میکنه. نحوه تقاضای ابراهیم از اهالی حبرون یا قبیله بنی جت نشان میده که اون قوم با دفن مردگان بیگانه و غریب‌ها در سرزمین خودشون مخالف بودند، ولی با توجه به ارادتی که به ابراهیم داشتند تقاضای اون رو فوراً قبول می کند. ابراهیم مرد خدا و مورد حرمت تمام افرادی بود که اون رو خدمت می کردند و ثروتمند هم بود. اما ثروت و مکنت او ابراهیم رو مغرور نکرده بود، بلکه انسانی فروتن و خاکی بود. او قطعاً می تونست بهترین نقطه رو برای مالکیت خودش خریداری بکنه، همونطور که چنین هم کرد، ولی انگار در اون دیار رسم نبود تا مردم قبر خودشون رو به بیگانگان بدند. اما به علت حرمت فراوانی که برای ابراهیم قائل بودند، تقاضای اون رو میپذیرند. حالا اگر ابراهیم فرصتی پیدا بکنه، لازم هست به وضع پسرش اسحاق برسه و برای او زنی بگیره. پس خادم با وفای خودش رو صدا میزنه و او رو سوگند میده که برای پسرش اسحاق زنی از میان کنعانیان نگیره، بلکه به زادگاهش بره و در اونجا زنی برای اسحاق بگیره. غلام با وفا به او میگه که من چگونه زنی برای پسرت بگیرم در حالی که اسحاق رو هنوز ندیدند. پس اجازه بده اسحاق هم با ما بیاد. ابراهیم مخالفت میکنه و میگه خروج پسرم از کنعان ناقض عهد من با خداست که فرمود این زمین را به من و نیاکان من داده. نگران اون نباش، خدا فرشته خودش رو میفرسته تا به کمک او بتونی زنی برای پسر من بگیری. خادم با وفا 10 شتر بر میداره و به سوی زادگاه ابراهیم میره. اسکا وارد اونجا میشه و دخترانی رو میبینه که برای بردن آب به لب چشمه میاند. خسته و کوفته شتران خودش رو میخوابونه و در فکره که از کجا شروع بکنه، بنابراین از خداوند طلب کمک میکنه. بنابراین درخواست خودش رو اینگونه بیان میکنه: ای یهوه خدای آقایم ابراهیم، مرا کامیاب بفرما و با آقایم ابراهیم احسان بنما. اینه که در کنار این چشمه ایستادم و دختران را مشاهده میکنم. از هر کدام تقاضا میکنم تا به من و شترانم آب بنوشانند و هر دختری که تقاضایم را پذیرفت همان باشد که نصیب بنده خود اسحاق کرده ای. بعد از این درخواست او شروع به تقاضای آب از دختران میکنه. و اولین دختری که میرسه میگه دخترم تشنم، شترانم هم تشنند، محبتی کن و از سبوی خودت آبی به من بده و شترانم رو سیراب بکن. اون دختر زیبا تقاضای اون رو میپذیره و او کسی نیست جز رفقه، برادرزاده ابراهیم. دختر اینطور میگه ای به چشم پدر، بیا سبوی مرا بگیر و آب بنوش. و بعد دختر مشغول آب دادن به شترها میشه. خادم که شاهد فعالیت اون دختر زیبا هست از اون میپرسه که دخترم، تو دختر کی هستی؟ آیا در منزل پدر جایی هست که من شب رو در اونجا بگذرونم؟ دختر میگه من نوه ملک زن ناهور هستم. خونه ما بسیار بزرگ هست و علوفه هم برای شترانت فراهم هست. میتونی تشریف بیاری؟ خادم به زمین زانو میزنه و خداوند رو شکر میکنه. خادم داستان ما در این سفر حلقه ای طلا به وزن نیم مثقال و دستبندی طلا به وزن 10 مثقال برای همسر احتمالی اسحاق با خودش داشت. بنابراین خادم پیش میره و انگشتر و دستبند رو به دستان دختر میگذنه و دختر خوشحال و دوان دوان به خانه میره و اهل خانه رو خبر میده و برادرش لابان که جریان واقعه رو میشنوه انگشتری و دستبند رو به دست خواهرش میبینه. شتابان به سوی چشمه میره و به خادم ابراهیم میگه ای مبارک خداوند، بیا چرا بیرون استاده ای؟ من خانه و منزلی برای شتران تو مهیا ساختم. بعد از اون هست که به خانه دعوت میشه و به نحو احسن از او و همراهانش پذیرایی میشه. اما خادم ابراهیم لب به غذا نمیزنه و میگه تا مقصود خودم رو نگم چیزی نمیخورم. بنابراین میزبان میگه که لبیک بگو. میگه که من خادم ابراهیم هستم و خداوند آقای من رو بسیار برکت داده و او بزرگ شده و گله ها و رمه ها و نقره و طلا و غلامان و کنیزان و شتران و الاغان به او داده و میگه که زوجه آقایم سارا بعد از پیر شدن پسری برای آقام زاییده و اونچه که داره به دو خواهد داد. آقام هم منو فرستاده تا برای پسرش زن بگیرم. به این ترتیب لابان و مادرش که سخنان خادم رو میشنوند و میفهمند تمام این جریان حکمت خدا بوده، رضایت میدن که خادم رفقه رو با خودش ببره. خادم باز هم سجده میکنه و خداوند رو ستایش میکنه و هدایای فراوانی از طلا و نقره و البسه به رفقه و والدین او میده و شب رو با همراهان در خانه اونها اتراق میکنن و صبح آماده سفر به دیار خودشون میشن. اما والدین دختر که از این سفر عجولانه اندکی متاسف شده بودند، تقاضا میکنند دختر 10 روز نزد اونها بمونه و بعد روانه بشه، ولی خادم نمیپذیره و والدین دختر میگند تا ببینیم نظر دختر چیه و از او میپرسند و دختر رضایت میده که همون روز همراه خادم رهسپار بشه. اون وقت رفقه و کنیزانش بر شتران سوار میشن و به دنبال مرد راه میفتند. از اون سو اسحاق در حین سفر از شهری به شهری هست و اسگاهی در بیابان نشسته بود و فکر میکرد که متوجه کاروانی میشه که حامل رفقه و کنیزانش بود و خادم ابراهیم در پیشاپیش شتران حرکت میکنه. رفقه وقتی اسحاق رو میبینه از شتر خودش پایین میاد و از خادم میپرسه این مرد کیه؟ و خادم میگه آقای من اسحاق، و بدین ترتیب اون دو با هم روبرو میشند و اسحاق رفقه رو به زنی میگیره. حق جویان عزیز، از این داستان چه درسی میشه گرفت؟ مردان خدا اراده خدا رو جانشین اراده و تصمیم خودشون میکنند، خواست خدا رو مقدم بر خواست خودشون میکنند و خواست خدا رو در تمام امور زندگیشون از جمله ازدواج طالب میشن. عزیزان، تا حالا به این فکر کردید که چرا در روزگاری که ما در اون زندگی میکنیم چرا اینقدر ازدواج ها با شکست مواجه میشه؟ چون انسان اراده خدا رو در زندگی خودش طالب نمیشه، بلکه میخواد رأساً و بر اساس سلیقه خودش عمل بکنه. کافی نظری به نحوه زندگی مردان و زنان خدا بندازیم در همین دیار غرب که مشهور به بیبندوباری هست. مردان و زنانی هستند که عاشقانه زندگی رو با هم سپری می کنند و تا دم مرگ به هم وفادار هستند. عزیزان، ابراهیم همه چیز رو به خدا می سپاره و خدا خودش راه رو نشون میده. ابراهیم خداوند توکل می کنه و از این توکلش بهترین نتیجه رو می گیره. به خداوند توکل بکنید و همه چیز رو به او بسپارید. او خودش میدونه که چگونه زندگی شما رو به کار بگیره و به شما و زندگی شما برکت بده. در هر اقدامی که میخواید انجام بدید، اراده خداوند رو طالب بشید. در یافتن کار، ازدواج، مسافرت، مهاجرت و هر اقدام دیگه‌ای که قصد به انجام اون رو دارید، ابتدا به حضور خداوند برید و اراده خداوند رو طالب بشید. ساعتی با خدا خلوت بکنید، دعا بکنید و خواست اون رو جویا بشید. مطمئنن خدا راهی در پیش پای شما قرار میده که خیریت شما در اون خواهد بود. عزیزان، درس دیگه‌ای که از این ماجرا میگیریم وفاداری و صداقت خادم ابراهیم هست. او میتونست وسوسه بشه و تمام اون طلا و جواهری که با خودش داشت رو متصرف بشه و انسانی آزاد و آقای خودش بشه، اما این کار رو نمیکنه و وظیفه خودش رو با صداقت و وفاداری تمام انجام میده. همه ما میدونیم که پول وسوسه میاره. پول همیشه چشم انسانها رو کور و منطق انسان رو دگرگون میکنه. چقدر دعواهای پولی در محافل قضایی جریان دارند؟ همه ما میدونیم که خیلی زیاد. بنابراین پول هم بت هست. بتی که میتونه جای خداوند رو در زندگی ما بگیره، اما مردان خدا گنجی در آسمان دارند که بسیار با ارزشتر از تمام ثروتهای روی زمین هست و اون گنج رو به بهای اندک نمی فروشند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.